درس خارج فقه حضرت آیت الله علوی گرگانی، مکان المصلی، سه‌شنبه 18/12/77 برابر با 21 ذی‌قعده 1419.
السلام علیکم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بنيته محمد وآله وعلى الله على أعدائهم أجمعين من الآل إلى يوم الدين. عرض می‌شود که سخن در این رابطه بود که ببینیم اگر چنانچه انسان بخواد مواجهه شخص مصلی باشه آیا این کراهت داره یا نه، دلیل بر کراهتش چی میتونه باشه. و بعد فرمودن که صاحب کافی رحمت الله علیه میفرماید اگر چنانچه انسان مرئه باشد اون کراهتش شدیده است. گفتیم به چه دلیلی داریم بر کراهت این مسئله. بیان صاحب جواهر را روز گذشته اشاره کردم، مرحوم صاحب جماعه می فرماید بعید نیست که این کراهت را بپذیریم به واسطه روایاتی که درباره این معنا داریم که اگر زنی مقبلتن به وجهها در مقابل مصلی باشه نماز خوندن در وجه درست نیست، نماز خونده نشه. با این حال ولی که گفتیم اگر چنانچه حیوانی هم جلوی انسان باشه، مثل حماری واقف باشه، میبینیم شاید همین حکم داشته باشه که سایر حیوانات هم ملحق به انسان بشه. و در این رابطه روایتی را هم هست که از اون روایت استفاده میشه که اگر علاقی جلوی مصلی استاده باشد نماز خوندن مقابل او کراهت داره. و اون روایت حدیث علی ابن جعفر است که این روایت حدیث علی ابن جعفر به این صورت داره که می فرماید به این که عن الرجل یصلی و امامه حمار واقف، شخصی نماز می خونه در حالی که حماری جلوی او ایستاده است. قال یزع بینه و بینه قصبتن او عودن او شیئن یقیمه بینهما و یصلی فلا بأس. قبلا این حدیث خوانده بودیم که اگر علاقی جلوش ایستاده ما بین خودش و اون حیوان را یه چیزی قرار بده، حالا یا نی قرار بده یا چوب یا شیئن یقیمه بینهما فلا بأس، اگر چنین کاری را بکند ایرادی نداره. بعد سوال اضافه کرد به این که حالا اگر این کار نکرد چطور؟ و این لم یعنی قلتو و این لم یفعل و صلا ایعید و صلاته اما علیه، چیزی برش هست؟ قال لا یعید صلاته و لیس علیه شیئون، فرمودن که چیزی بر او نیست، نمازش باطل نمیشه. به این که بگیم چیزی بر او نیست مراد این باشه، یعنی میخواد بگه امری براش واجب نمیشه، سجده سهوی چیزی که در بیرون بخواد جبران بکنه نداری، یا لیس علیه شیئون که اعاده صلات باشی، این مراد. بگیم لیس علیه شیئون این مراده، نه لیس علیه شیئون یعنی حتی این کراهت را هم نداشته باشی که الان ما موضوع شاهدیمونه. پس این حدیث اول و دوم باب 11 که دیروزم قرائت کردیم از این روایت برمیاد که تنها به انسان اختصاص نداره، حتی اگر حیوانی هم جلو باشد همین نوع کراهتی هست، همونطوری که در اون روایت زن رو بیان کرده بود اینم همینطوره. خب حالا اگر اینطور شد پس نسبت به زن که روایت داشتیم مقبلتن به وجهها نباشی، نسبت به حیوانن که مثل همارم که اینجا داریم، در روایت دیگه که بعداً میخوام صحبتش بکنیم، اونجا ستا رو خدا یه جا پل هم قرار داده، به این که صلات قطع نمیشه، به این که اگر مقابل مصلی سگ یا خمار اونجا و کلب، ستا رو آمده کنار هم قرار داده. تو باب 12 است، در باب 12 من پیداش میکنم حدیثو، بعد شما یادداشت بفرمایید که ببینم حدیث چندومه. بله بله، حدیث 12 باب 11 است، یادداشت کنید 12 باب 11، روایت حسین ابن علوان عن جعفر عن ابیه عن علی علیه السلام سئل عن الرجل یصلی، مردی نماز میخونه، فیمر بین یدیه الرجل، رجل هم آورده، ول مرعه ول کل ول همار، فقال ان الصلات لا یقطعها شیء، نماز چیزی او را قطعش نمی کنی، ولیکن ادرعو مستطعتم هی اعظم من ذلک، ولیکن ادرعو مستطعتم، این از خودتون دفع کنید تا میتونید، هی اعظم من ذلک، نماز خیلی اهمیتش بیش از این حرف هاست. ببینید این روایت رو اینجا میبینید، مرد و زن و کلب و اینا رو همه رو با حمار، چهارتا رو، هر چهارتا رو بیان کردی. آقایی فرمودی چی میخوام بگم؟ همه رو میگه البته لا یقطعها صلاة ولی ادرعو، میدونم، میخوام ببینم این استشهاد خصوصی هست چی میخوام بیان کنم. این روایت چه کار کرده الان؟ این روایت دیگه آمده اختصاص به زن نداره. ببینید میخوام این طرف استفاده مقابلش رو بکنم، چون بعضی از آیون نوشتن که اگر هم برفت کراهت باشه ولی انسان چرا فقط باید بر زن باشه؟ میگیم نه، برای انسان مطلق حیوانات اگر مطابق اون روایت که راجع به حمار داشتیم بیان شد، و این روایت هم میبینیم رجل و مرأه رو هر دو رو عنوان قرار داده، حضرت میگه همه رو آوردی چهار تا رو. اینجا ما میفهمیم که پس خصوصیت المرأه که در اون روایت ها مرأه تنها رو آورده بوده، خصوصیت نداره مرأه. پس مرأه رو چرا ذکر کردن؟ برای جهت غلبه، چون نوعیت اشتغال و سرگرمی که انسان را به خود جلب توجه میکنه اینی که زن مقابل مرد باشه، که انهو مسلی مرد باشه و اون مواجه زن باشه. نیتش در اینه که چون نوعا مرد اگر ایستاده باشه و زنی هم در مقابل مواجه او باشه، چون جنس مخالفه، مخصوصا همونطوری که فرمودن اگر زن در نامحرم باشد و اون که خب اول حرام هم که میشه دیگه بدتر، چون اونها بیشتر زن موجب توجه میشه یا خود خانم و خودش هم ولو باشه محرم میشه، چه بسا امکان این معنا هست که فکرش متوجه اون بشود، چاره مقدس زن را به خصوص ذکر کرده. دقیقا این از باب غلبه نوعیه خارجیه باشه، نه معناش اینه که این علیه غیر زن باشه، نه. پس اگر مصلی زنی مقابلش باشه میگیره مسئله رو، همه رو بگیره، مصلی مردی مقابلش باشه همین رو میگیره، و یک شاهد بر این که زن شاید به خصوصیت غلبه باشه، مؤیدش همون روایت دیروزم خوندم، یونس ابن عبدالرحمن، یادتون هست این روز خواندم براتون، روی روز عبدالرحمن داشت که من تأمل فی امرأت فلا صلاة له، من تأمل فی خلق امرأت، ببینید، من تأمل فی خلق امرأت فلا صلاة له. بعد یونس در آمد گفت که اذا کان فی الصلاة، یونس در ذهنش گفت اذا کان فی الصلاة،
منظور امام اینه. خب اینی که میگه من تأمل فی خلق امرأتین فلا صلاة له، این که منظور نیست که فلا صلاة نماز باطلی، این که مراد نیست فلا صلاة له، نه معناش اینه که میگه نماز باطله. بعضی از آقایون گفتن میخوان نماز باطل، نه والا نماز باطل نیست، میگه لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد، از باب نفی کمال دیگه، نمیخواد بگه نماز باطله. بله، پس این مراد لا صلاة له یعنی اون صلاتی که انتظار داره دیگه نیست، درسته؟ خب اگر لا صلاة له رو ما موضوع جاشو در تأمل فی خلق امرأة خود نماز نگیریم، این معناش این میشه که دیگه در هر حالی که آدم رفت تو فکر زن، آقایی که فکر زن کردی خلقتش چطوره، دیگه تو نماز کامل نداری. ای بیچاره میشین همه مردا که بدبخت میشن، که دیگه بدوش همه تحمل در خلق امرأة نیکنن چی نکنن. اگر موردش صلات نگیری مصیبت بار میشه که یک نفر ما دیگه سالم در نمیریم. از این روایت کدوم آقایی هست که هیچ وقت در تعامل در خانومش نکرده باشی؟ اگه موضوعش نماز نگیریم، همه اندازه آقا جون رفتی تو تعامل خانوم دیگری، دیگه چون نماز نداری تا آخر اون، این که نمیشه گفتی. حالا که این روایت اینطوری، حالا ما که دیگه از خودمون نمیسیم جن آقایی نفنه، این که وقت تعامل فی خلف این را چی میشه؟ به پشت سرش تعبول کنه که دور نده میاده هر شبت. خب هر شبت وحدر مبارک تو که این پس این مراد این نیست که آقا یه آدمی که رفت توی تعبول یه خانوم دیگه نماز نداره، ای بابا ای که نشد، پس معلومشی همون که یونس گفته درسته. ازا کالف سلام، اگر رفت توی فکر زن، این فلا سلام کم که خود لا سلاتم قرینه هستا، خود لا صلات الله رو قیدی میشه که در حال صلاته، دقیقا فرمون چی میگه خود موضوع هم. ولی خب حالا ما بخواه بگیم این عبارت این دیگه نفی کماله، پس لا صلات الله چرا بگیره چرا زن آورده؟ منظور این بوده من تعمل خلق امرهدی، چرا خب من تعمل فی خلق رجالی، این هم که همینطوره، این به چه مناسبت به ذهنتون میاد؟ این به همون قلبه خارجیه. من چی میخوام بگم؟ اینو تایید علما، این روایت من تأمل فی خلق امرأته نوعیت خارجیه رو میخواد بگه، یعنی زن هست که مرکز تبلور برای مردها، که موجب جلب توجه مردها میشه، از بابی که زینت میکنن، چه میکنن خودآرایی میکنن برای جلب توجه مردها. اینا داره چی میخوام بگم؟ این به مناسبت حکم موضوع خارجیه، این از این باب. خب اگر این باب شد، پس اجازه بفرمایید ما میتونیم روایاتی که راجع به زن بیان کرده، اگر مقابل مصلی باشه مقبلتن به وقتها، اگر زن باشه حضرت فرموده کراهت داره نماز نخوان در حالی که جوره، بگیم زن چیه؟ خصوصیت نداره. الغا خصوصیت بکنیم، الغا خصوصیت میکنیم، بگیم زن خصوصیت نداره، این از باب غیر مورد غالبه، مثل فی حجور کم است در باب روائب میگن حجور مخصیت نداره، از بابه که ربیبه ها تو دامن مرد ها بیشتر بزرگ میشه، نه از این بابه، این هم از بابه باید قامرد غالبه. اگه این باشه خب چه مالی داره؟ پس اگر زنی هم نماز بخونه مرد مقابلش باشه چطور؟ اونم همین کراهت داره، مرد باشه مرد مقابلش باشه بازم کراهت داره، متعذر ممکنه همون قرمان هر صاحب کافی بد حرفی نباشه، خب اون دیگه به طریق اولا میشه، یعنی به شدت کراهت اولویت پیدا میکنه، چون زن دیگه منصوصه در روایت آقایی فرمود. پس وقت تجاوز چی شد؟ یکی از این راهه که این قیدی به بنده اشاره میکنن، به این مناسبت بگیم که این را دیگه البته جواهر خصوصیت نداره که حال من داره عرض میکنم، این دیگه استشهاد به اون روایت و با این روایت با این بیان نفرده نیشون. یه راه دیگه هم میشه که شاید نظر صاحب جواهر هم باشی از کلماتشون، میخواد بیم این نکته. خب اگر بنا باشه حیوانی جلوی یک انسان مسلی باشه نماز بخونه کراهت داشته باشه، بله آقا جان، خب اگه انسان هم باشه خب اون در حیوان دیگه، یا این در حقوقی نیست، وقتی امام قربونش میشن دیگه حماری مقابلت هست، همینطور حمار موضوعیت داره به نظر مبارکتون؟ نه دیگه اینا مثال متعارفه، چون بیشتر حیوانات این دست پای ما ها میامون، مثلا قدیم و اینا بیشتر دراز گوش اینا تو مردم زیاد بود، حتی اسب و اینا اینقدر تو مردم نبود. تو قسمت من همین شهرستون ها یادم بیشترش همین حمار و اینا میآوردن، یعنی حتی برای بنایی ها شاید بعضی از آقایون یادشون باشه در همین قوم اینا نوع شهرهای خاطرتون باشه، خاکار میبردن، خاک میآوردن، شن میبردن، شن اینا یادتون باشه با اولاق و اینا بود دیگه. سابق این وسائل نبود که الان هست، که درست عرض میکنم اسب و اینا تو شهرها میآمدن، کمتر میآمدن. یه میخوام میگم دیگه طرف مازندران اون ورا که هیزم میآوردن، خب چرا اسبا رو از میآوردن هیزم میآوردن؟ ولی تو معن این شهرها خیلی کم بود، مگه مثل درشکه ای باشه، مگه اینا باشه؟ اما اون حیوانی که بیشتر از دست پای مردم میآمدن از نظر قرار میگرفتن همین درازگوشا بودا. علاوه بر چی میخوام بگم؟ حضرت میگه اگر نماز بخونید الان که حیوانی واقف باشه جلو، یا معذرت میخوام سگم همینطور چون کثیرن تو دست ما بود، حضرت میفرماد نماز نخون جلوی حیوانو. پس خودتون بینکم و بین الله سگ یا حیوان حمار رو موضوعیت بهش میدی؟ نه، میگید امام بخواد بگید جلوی اینا نخون نمازو. حالا اگه حیوان حمار نبود اسب باشه، درست از میکنم؟ اگه سگ نبود حیوان دیگه گوسفند هم باشه مثلا، خصوصیت نداره. پس بیاییم چه بگیم؟ بگیم ادا کانل حیوان مطلقش از بابی که سگ و گفته، الاغ و گفته و امثال داری اینا موجب بشود که نماز نباید جلو نخونده بشه. پس لاید خود که بگیم انسان رجل هم همین کراهتو داشته باشه. اینم هیچ استبعادی بینشون نیست بین و بین الله. پس شاید آقایان بزرگوارانی خدا رحمتشان کنید عده زیادی فرمودن که فرمودن کراهت دارد جلو انسان مواجه نماز خونده بشود، انسان اصلا خوشید و شهرت هم که به حمدالله بود. پس قولی به کراهت استبعاد. فقط شما اینجا یه مشکلی دارید و این مشکل رو باید شما بزرگواران حل کنید. مشکل چی دارید؟ مشکلی که در بعضی روایت به چشمم خورده که امام میگه اشکال نداری، میگه میخوایی نماز بخونی بخون، اینا چکارش کنی؟ حتی زن و امام بنده ایران نداری، این روایت باید بررسیش بکنی ببینیم چی میشه. آیا میشه واقعا اگه بشه خب باز با این کراهت ما چکارش کنیم؟ روایتی مثلا ما پیدا کردیم که این روایت میگه زنم اگر هشت نماز بخونی اشکالی نداره. مثلا روایت تو باب هشته، باب هشت من بگیرم روایت بعد شما ها ببینم باب هشتمه یا نه، باب هفتمه، یادداشت بکنید حدیث یک باب هفت. ببینید این روایت به نام روایت عمار معروفه، حدیث عمار. اولش البته مربوط به ما نیست، نمیخواد همش بنویسید، اونجایی که جایی نوشتن شد من بهتون یادآوری میکنم، فقط برای تو اونس ذهنتون بدونید موضوع روایت چیه، بعد اونجایی که محل استشهاده بنویسید که وقتتون گرفته نشه خیلی. بله بله ما متعلی، بله حدیث یک باب هر از ابواب مکان مسلس. اولش من یه خود تونتر میکنم شما یادداشت نکنید. دارد که ان عمار ان ابی عبدالله علیه السلام انه سئله عن الرجل یستقیم له ان یصلی و بین یدیه امرأتون تصلی، میشه زنی هم که روش را نماز میکنه؟ قال لا لا یصلی حتی یجعل بینه و بینها، نماز نخونی لازم نماز نخونی، حتی یجعل بینه و بینها اکثر من عشرت از رو، بیشتر از ده ذرع حاصل میشه، ده ذرع. و ان کانت عن یمینی و ان یساره جعل بینه و بینها مثل ذالک، وزن در راست و چپم هست همین فاصله باشه. فان کانت تصلی خلفه، اگه زن پشت سرش نماز بخونه فلا بأس، و ان کانت تصیب الثوب،
این حتی نزدیک مردمایی بسی که گاهی لباسش هم به مرد به زن بخوره مثلا پشت سر ایران بود. اینجا تا اینجا متن حدیث جلوتر خوندم که شما قشن آشنا بشین حدیث چیه، انس ذهنیتون داشته باشید. حالا محل شاهد میخواد بنویسید اینجاست، محل استشهاد اینجایی که میخواد بنویسید. آقا بعد میفهمد و امکانت المرأة قاعدتن او نائمتن او قائمتن فی غیر صلاته فلا بأس حیث کانت. روشنشی چی شد؟ میگه اگر زن و این کانت المرأة قاعدتن او نائمتن او قائمتن ایستاده باشه فی غیر صلاته در حال نماز نباشه فلا بأس حیث کانت، هیچ اشکالی نداره. این حیث کانت کجا رو میگیره؟ زن کجا باشه؟ هر جا باشه. این روایت میگه حتی اگر زن جلو مصلی هم باشه این نداره دیگه، حیث کانت همه جا رو اجازه داره. یه روایت اینجوری چشم اجازه بدید من تا بیان کنم بگم چی آقا شما چی میخواد بفرمایید.
برای خب ما شنیدیم که بهترین صف در نماز جماعت صف آخری است که پشت سرش
هیچ کس نیست، زن. خب باش مزید چی؟ خب باش
حالا فلا بحث
خلفه
این زن باشه اینجا آمده
این کار به جماعت نداره. این مال زن شوهریه، تو خونه خودت دار نماز میخونی، خانم هم پشت سر دار نماز خودشو میخونه، کار به اون نداره جماعت کنه. خب این روایت بس ملازم چی شد؟ اما جواب جناب عالی این روایت چی داره میگه؟ میگه اگر زن در حال نماز، درسته؟ این باید ملاحظه بشه این مسافت درستی نه. اگر زن نماز نمیخونه غیر خلف که اجازه داد، اگر زن نماز نمیخونه در غیر صلات، زن کجا قرار بگیره؟ نماز مرد میگه هیچ اشکال نداره مسته بخون. اینجا جا داشت که امام بگه نه نه همه جا نه سب کنید، اگر کاره قائمتن نائمتن چه و چه در یمین و یساری طلاق است، اذا کانت فی مقابل رجل یه بحثم میبینه. گفتی
جان
ناغذر
مرادش اینکه
نماز
فرد نمیشه.
شما چرا انجوری بنا میکنی دیگه؟ بگر اون این بحث آقا ببین جان ببینی آقا بحث که توش قرد نداره، سر کنمی چی میگن بحث که قطع نداره. ماها باید از کنار گوشه ها بفهمیم که این بحث قطعیه یا که قطعیه. ببینید جان شما که ماشاءالله بلد این چیزا رو دیگه، تو بحث که نداره قطعیه. قطع خب این پس این از بیرون باید به دست بیاریم که این بحث به قول شما قطعیه یا غیر قطعیه. حالا با خود این نفس موضوع رو بخواه، ما قطع صلاح چیزی نمیخوام بگیم. از این جهت این روایت میگه اشکال نداره یا نه؟ خب شما هم از بیرون به دست میره که نماز یعنی باطله، در به شیل خوبات بیان کنید. تازه اون شب اگه یاد باشه ما گفتیم باطل نمیشه، شما نمیدید ما هم اگه درس ما شما تشکیم ندیشت نه ما باطل نمیشه نماز که. خب از شبت حضور مبارک تو که الان بیان بگذاریم این چی؟ این روایت ایست که الان ازش استفاده این مطلب شه. یه روایت دیگه برای تو بیارم، اینم باز ببینید بد نیست. یه روایت دیگه هم داریم که اینم هم. آقا حدیث یادداشت کنید، آقا حدیث هفت باب 11 این یادداشت بکنید، حدیث هفت باب 11 ببینید چی میگه. این آقا سندش هم خیلی عالیه، سند بسیار نابه. محمد ابن یعقوب، الحمدلله اهل رجال هم هستید، محمد ابن یعقوب ماشاءالله، ان علی ابن ابراهیم بزرگوار، ان ابی، خب ما همه قبولش داریم، حالا بعضی حسن میگن ما بیشتر صحیح میگیم،
ابراهیم ابن هاشم بسیار مرد بزرگوار است. علی ابن ابی عمر اصحاب الاجماع. اما معاویه ابن عمار بزرگوار. پس حدیث شکر خدا متن هیچ ایرادی نداره. بشن دقت کن جون خودت. رواد صحیح صحیح. خب چی می‌فرماد اینجا؟ دارن قال قلت لعبی عبدالله علیه السلام، معاویه بن عمار میگه من به امام صادق عرض کردم اقوم و اصلی، من خامی شهر نماز بخونم به مکه، رزقکم الله و ایان انشاءالله، خدا همه روزی کنه به مکه انشاءالله، میگه که اقوم و اصلی به مکه، من خامی شهر تو مکه نماز بخونم، والمرأت بین ید جالست او ماره، در حالیست که میبینم زنی نشسته جلو من یا زنی داره عبور میکنه، در حال عبوره، چطور میشه آقا نماز من؟ فقال لا بأسن، حضرت فرمود اشکالی نداره آقا جان، بله فقال لا بأسن، انما سمیت بچه لأنه یبک فی هر رجال و نسا. چرا بکه میگن بکه؟ میگن بکه رو برای خاطر میگن چون در اونجا مرد و زن در هم هستند، چون در مقصد اجتماع، یعنی کلایت و مطلب حرام منظوره، چون همه زن و مرد دیگه تمام عالم بیان دیگه، حضرت فرموده اشکالی نداره، زلب جالستون و مارلتون جلو اینا. این روایت داریم که اجازه داده چه باید کرد با اون اخبار؟ اگر روایت قبوله اینو اجازه دادن، اون گفته اشکال نداره، اینم اشکال نداره، راست میفرمایید، ولی چه اشکالی دارد که ما جمع بین این دو دسته از اخبار رو به دو صورت بکنیم؟ اشکالی داره؟ به دو صورت چیه؟ یکی که جمع کنیم بین الاطلاق و تغییر نسبت به خصوصیت مکان، ایرادی نداره. این روایتی که قبلا براتون خوندم عمار داشت که نماز اگر زن جالستن چه و چه بود، فرمودن فلا بأسن حیث و کانت، میگیم این حیث و کانت اطلاقش میگیره حتی به مواجهه باشه، نمیگیره، میگیره دیگه، یمین یسار مواجهه همه رو نمیگیره. چرا؟ میگیم خب این روایت مطلقتون من حیث المکان فی ای جهت امکانه، درست؟ اون روایتی که ما قبلا براتون قرائت کردیم چند تا روایت یا حیوانات داشتیم چی می آمد ازش؟ می گفت اگر مواجهه انسانی چیه؟ کراهت داریم. خب اشکال نداره اطلاق تقییدش می تنید، این که ایراد نداره که شما به حمدالله اهل اصولی که روایتی که رو بیار میکنیم خصوصیت جهت مواجهه رو بیرون میکنیم، میگیم در مواجهش کراهته، اما در غیر مواجهش کاری نداره. این تغییر بخور من حیث مکان، موضوع مکانی باشه، این یه جمع، این که ایراد نداره، یه جمع اون اغلایی اون عرفی اون مناسب اون همه جا جمع هم میکنه اینجوری، این که ایراد نداره. یه جهت دیگه جمع کنید، این جمعی که بنده عرض کردم صاحب جواهر نداره، ولی این جمعی که میخوام دوبایی من بگم صاحب جواهر هم داره. بیایی جمعی از نظر حیثی بکنیم، مثل علما میگن حیثی، نجف رسم میگن جمع قل حیثی، جمع قل حیثی یعنی چه؟ علمای نجف که منهم شیخ الانصاری رحمت الله علیه میگه جمع حیثی معنیش نیمید، یعنی حیثیت روایت رو تغییرش بدیم، حیثیت روایت جهت الحدیث. بیایی بگیم اون روایت هایی که در اینجا داشتیم داشت که انسان اگر زنی جلوش باشه کراهت داره، درسته؟ این از نظر مواجهه داره میخواد بیان کراهت بکنی، من حیث المواجهه داره میگه این کراهت داره، کما که حمارش هم همینطور بود، درست؟ اما این روایت هایی که دارش در اینجا آخری که اشاره کردم عمار داشت که فرمود اگر زن قائمتن نائمتن قائدتن باشد میشه نماز بخوانی در حال نماز نباشه، این از حیث محاذات داره صحبت میکنه. باریکالله، از حیث محاذات
آخه نه اون در باب صلات میگن زن و مرد باید محاذات هم نماز نخونن و بخونن نداریم مگر؟ این دستور داریم که زن و مرد کجا میتونن کنار هم وایسن نماز بخونن کجا میتونن؟ امام اون حیث رو داره اینجا صحبت میکنه، کما که صدرش هم همینطور بوده، صدر روایت هم جنبه محاذاتیش رو داشت صحبت میکرد. صدر روایت چی داشت میگو؟ میگو اگر زن جلوته میخوای نماز بخونی باید ده در ده درا راست و چند ده درا نیست هم ده. پشت سر مانعی نداره، اما در چه صورتی؟ چهار صورت بگو؟ در صورتی که نماز میخونی. اما اگه زن نماز نمیخونی، شما یا آقا میخوای نماز بخونی بخون. زن میخواد هر جا باشه، هر جا باشه یعنی چی؟ از نظر حیث نمازی میخواد کارمون یاد نداره که جلوش کراهت داشته و جلو آقایی فرمون. این جمعی بهش میگن جمع حیثی. این مرحوم صاحب جواهر تو روایتی جواهر داره میگه ولعل منشأ نفی البعث هنا کان من حیث المحاذات من حیث التقدم و قدیم باشی. اینم یه جمع، این جمع صاحب جواهر داره، جمع اولی رو من گفتم. جمع دیگر، جمع دیگه باز چیه؟ جمع دیگر میایم باز فرق بذاریم بین مکه و بین غیر مکه. آها این حرف خوبیه، این صاحب جواهر باز نگفتی، خدا رحمتش کنی، که بابا این زنی که میخواد جلوی تو واقع نشی که راحت داری نمیشه نماز بخونی، حتی در جایی که قبول کردیم فرض کنی جمع اولی منم قبوله، خوب شد جمعی که بنده عرض کرده بودم مثلا اطلاق و تقریر نبود جمع زدیم، گفتی یعنی زن اگه جلو باشه کراهت داره، اینجوری جمع کردم بنده دیگه کراهت داره. میگه باز این کراهت داشتن زن در مقابل شما که زن وای میشه نماز بخونی کراهت داره همه جا نیست، مال غیر مکه است. در مکه اگر زنم جلوت قرار بگیره نشسته جلوتم نماز بخونی بازم کراهت نداری. چرا؟ برای که در مکی خصوصیتی است که خدا اونجا رفع کرده، رفع القلم به قول ما، یعنی قلم اینجا رو برداشته، این قلم کراهتی را اونجا برداشته. خواهج آقا شما به چی دلیل این حرف رو میزنی؟ میگه مضافاً بر این که این روایت الان براتون قرائت کردم که امام میگه در مکه اینجوریه، ولذا میگن سمیت مکه لأنها فی یبکی هر رجال و نسا، خودش میرسونه که آقا میخواد بگه بابا بکه جای دیگه اینجور نیست، ما اینجا فرق میکنه، اینجا بکه هست، بکه یعنی خدا زن و مرد رو اجازه داده با هم دیگه. واقعا نمیتونه تو تواب خدا شاید حقیقت میگن آلو متشیم بازه زن نامرم مرد نامرم زن که لخته زن خوب محرم لبیک اللهم لبیک جمعیت وجود خیلیه حساسیو بعضی از آنون که خود مقدسی دارن اونجا یک بار خدا رحمت کنه امام رو یک جور رسوایی باید چرا بلگه خدا بیش بیارن ترسن یهی بلگه هم کنه زنی بلگه فشارش میده خانم ولی خانم فشار نده اونش آن در دعات بخوام بیشتر حواس خودش پر میکنه. من تو تواب دیدم یک آقای داره دعوا میکنه، ای وای من مردم پدرم در آمد بران زن آمد فشار داده بودم برو با کی داره حق میزه زن آمد فشار دادن، اصلا حواسش رفتید به خودش که حالا اینجا اینور زنی اینور زنی اینور زنی نمیشه اونجا این حرفا رو زد. اصلا ببینید چی میخوام بگم، این خصوصیتی خدا در مکه قرار داده و شاهد این مطلب علاقه ای که این روایت الان داره میخواد امام میگه بابا اینجا بکر اشتباه نکن بابا اینجا قا جای دیگه نیست، روایت بالخصوص من براتون دارم که امام بیا اون کراهت ها مال جای دیگر نه مال اینجا. بیایی روایت ببینی حدیث در باب ششمه، ببینی حدیث رو نه بگیرم اول بعد شما یاد داشت کنی، خدا نخواد چیز دستون خط نشی کتابتون. عرض شود که محضر مبارکتون که روایت اینجا داره که بله حدیث ده به نظرم بله حدیث ده باب پنج یادداشت کنید، حدیث ده باب پنج از ابواب مکان مصلی. ببین روایت چقدر زیباست، ان ابان ان الفضیل، حدیث سندش حرفی نداره، حالا من نمیخواستم از اول براتون بخونم ولی میخواید ان محمد ابن الحسن ابن ولی بسیار از بزرگانه، ان صفا از بزرگانه، عن العباس ابن معروف ثقتون عین جلیل الغرب در بارش داریم. عن علی ابن مهزیار حتما به زیارتش مشرف شدیم، از بزرگان علی ابن مهزیار. عن قزاله از شخصیت هاست. عن عوان همه از بزرگان. عن الخزیل خزیل میاسو هیچ کنه سلط چه ایرانی داره، سلط هم معتبر بود. خب چیه متن حدیث؟ یواش میکنم که آقایی میخوام متن بنویسن. دارد عن ابی جعفر علیه السلام قال انما سمیت بکه، انما سمیت بکه لأنه یبکو فی هر رجال و نسا، همون مقتی که اونجا داشته اون روایت، لأنه یبکو فی هر رجال و نسا والمرأتو تصلی بین یدی، همون محاضات که اونجا داشتیم صحبت میکردیم، با این اونجا اجازه نمیدادا، اونجا گفت با ظلمت بینشون فاصله باشی نگفته بود، اینجا میفهمد والمرأتو تصلی بین یدی و ان یمینک و ان یسارک و معک، با خودت راست و دولا میشی و معک، فرموده ولا بعثه به زالی، فرموده هیچش کنید. ولی آیون در پشت مقام شالله میخوایی به نماز بخونی، جدا دونی مقام خلف مقام ابراهیم خود نماز میگه واجب نیست اینجا بخونی، اصلا واجبه دیگه، خود نماز تواب باد اینجا خونده بشه، درست اینجا نه خود زنیم یا جون نمای بیشه چکار دونه نمازتون باطله، نمازتون باطله، پیدا مشکل میشه. ببین چقدر امامی میفرماید ولا بعثه به ذالک. بعد زیرش جالبه، زیرش قربان آقا بشن، میدونست که مثل بنده وسواسگری دارم، زیرش هر دل میشن و انما یفرع فی سایر البلدان، قربان لب دهن آقا بشن، و انما یفرع فی سایر البلدان. آی آقایون اینجا دیگه مقدسی ها نکنید، اینجا جایی ما نیست. این چقدر کلام آقا زیبا، اون تقدس رو ظاهر جایی دیگه بکنید، اینجا بلش کنید دیگه. ببینید چقدر زیباست، حضرت میگه نمیخواد اینجا دیگه اهمیت زیاد بدید. پس این روایت چی میرسونه ما رو؟ راه گوشا شده این روایت، میسه وقتی بناشه در محاضان حال سلام که زنم نماز بخونه، مردم داره نماز بخونه، درست آقا محاضاتی که از مسلمانات و آقایون واجب میدونن دیگه نمیدونن، حتی بعضی ها میگن که محاضات هیچ رعایت بشه نماز باطل میشه، نمیگن اینجا رو امام داره میگه اشکال نداره، این باید سایر بلدانی. پس در مثل زنی که اگر جلوی انسان قرار گرفته در مکه چه اشکال داره؟ پس این جمع دوم چی شد؟ این جمعی که من بردم که سوم میشه به لحاظ اون جمع صاحب جواهر حساب کنیم، جمع سومی میشه به حساب اون سه تا جمع. رو این جمع من میخوام بگم حتی لو سلمنا به این که جمع اطلاق و تغییر در جلوتر کردیم که زن اگر مواجه انسان باشه کراهت داره، درسته؟ ما میخوام بگیم در موضوع مکه اگر شد چی؟ حتی اگر زن جلوی شما هم قرار بگیره بازم کراهت نداره. ایشالا روشن شدید یا نه؟ حالا بقیه باز باشه فردا انشاءالله. غفر الله علیکم.
درس خارج فقه حضرت آیت الله علوی گرگانی، مکان المصلی، چهارشنبه 19/12/77 برابر با 22 ذی‌قعده 1419.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بنيته محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. دنباله حديثي كعلى حضرت الصادق سلام الله عليه بنا به نقل کنانی و صفوان از کنانی نقل میکنه که از حضرت سوال کردن که شخصی که میخواد ایمان خودش رو کامل کنه این چه کسی میتونه باشه که بگه ایمانش انشاءالله کامل بشه و چه چیزی رو باید یاد بگیره و چه چیزی رو باید آگاه بشه که این شخص با ایمان کامل قلمداد بشه. حضرت یه سلسله اموراتی رو در این رابطه بیان فرمودن که دانستنش بسیار پرفایده است، که همین درس جنبه اخلاقی داره که واقعا آدم سازه، یعنی انسان حواسش جمع کنه. نکات ظریفی رو امام در این بیانات خودشون بیان کردن. خب قسمتی از بیانات آقا رو براتون قرائت کردیم، حتما خب آقایون شنیدن و الحمدلله انشاءالله توفیق عملش دارید و داشتید و خواهید داشت انشاءالله. تا به اینجا رسیدیم که روز گذشته چهارشنبه خوانده بودیم، تا به اینجا رسیدیم که آخرین مطلبشون و شر روایه روایت الکذب بود، اینم قرائت کردن. بعد پشترش می فرماید و شر الامور محدثاتها. اینم خیلی عجیبه، و شر الامور محدثاتها، بدترین امور این بعضی از این چیزهایی که هی میخوان تازه به بازار بیارن، هی میخوان چیزی تازه عرضه بدن تو بازار. حضرت میفرماید این خیلی بده. و شر الامور محدثاتها، خیلی از بزرگان دیدم که دنبال این جمله حدیث میگشتند. چند نفر از شخصیت های بزرگ من در خدمت شما بودم، به یه مناسبت هایی دیدم صحبت شده بود که ما یه درجه جایی از روایات این جمله رو دیدیم ولی نمیدونیم کجا دیدیم، به چشم ما خورده که امام علیه السلام اینجور تعبیر کرده و فشر دل امور محتساط ها، این چیزهایی که بناس هی بدعتی در جامعه مطرح بشه، چیزی بیاره که انسان تازه تو بازار عرضه داده بشه. در بعضی جاهاش میبینیم بعضی هاشون اینا جزء شر الامور. چرا؟ نکته که شاید به نظر برسد اینه، چون نوعا اون چرا که جامعه تا به حال روی او پای گذاری شده و پیشرفته، تجربه خودشو نشان داده، جامعه سالها از اون مرحله استفاده کرده و نتیجه خوبی گرفته است. و چون شیء با تجربه هست، من جرب المجرب حل به ندامه، چیز تجربه شده را که دیگه دور نمیرن آدم تجربه بکنن، این دیگه آثار و برکات خودش در جامعه دار نشان میده دیگه. این روش ها و اسلوب های تازهی که هی میخوان دو برنامه که این گذشته را از بین ببریم، اینا چنین شده، اینا کهنه پرستی شده، اینا فلان شده، اینا برش کنیم، اونا فلان کنیم، میخواد تو جامعه یه مطلبی بیاره، اون هم تازه چی؟ باز یک دانشمندانی که هستن در علم صنعت روز این روش خوبی دارن، حتی مستشرقین هستن الان اینجوری هن. اینا اگر میخوان یه چیز آزمایش میکنن رو سطح جامعه آزمایش نمی کنن، رو سطح جامعه نمی برن اول آزمایش کنن، این اول نمیدن تو معرض ملت ها این استفاده کنن ببینن چجوریه برداشتش، نه اول میرن توی محدوده کوچکی یک جنبه خاصی رو اینا میان به آزمایش میذارن، اگر دیدن که آثار مثبتی داشت و نتیجه خوبی داشت، حالا میان تو بازار بین الملل عرضه میدارن. به قول امروزی ها میگن تا استاندادش نکنه از نظر دولت و جهات سازمان بلند نمیارن تو بازار عرضه بدارن. میگن مبادا مثلا آبرو ما ریخته بشه، مبادا لکه‌دار بشیم، مبادا اعتبار ما از بین بره. ببینید امروز در بازار صنعت روز این طوریه، چیزی که دازه میخوام بیارن یه دفعه نمیارن توی جامعه پیاده کنن. اول توی قسمت مثل مستور واری کار ردیف میکنن، آزمایشاتش رو میکنن، نتیجه هاشو میگیرن، میبینن خوبه. حالا میگن نه الحمدلله این نتیجه خوبی داشت، پربار بود، حالا میگه بیاییم تو جامعه مطرحشون. اما ما چه بسا نگاه میکنیم هر کاری رو میخوایم آزمایش کنیم، یه دفعه میخوایم رو سر جامعه بیاریم. اه چرا همچین شد؟ هیچ همش هم که نباید زمش کهنه باشه، که باید یه چیز نوی بیاریم تو بازار. یک دفعه نگاه میکنی آقا یک جامعه اسلامی، یک جامعه حوزوی، یک جامعه طلاب رو در یه روش انسان پیاده میکنه، بعد نگاه میکنه ای اون مطلوب هم از دست رفت، چیز نو هم براش اونجور نتیجه نداد. هم اون سابقی از بین رفت، از هم پاشیده شد، هم اون چیزی که نو خواست بیاد نتونست بار خودش بیاد. چرا همچین کردی تو ما؟ چه اینجوری شد؟ متاسفانه این آزمایشات ما یه خوب به نتیجه این درست نشد، که این که روش اشتباهیه. ببینید این آره که بگم باید آدم خیلی در جامعه مواظب باشه. شمای روحانی الان میخوام مثلا ایام تبلیغ برید تو تبلیغ، حضرت دستور تبلیغ رو داد، امیرالمومنین سلام الله علیه روش رو فهمان به مالک اشتر دستور این خود مالک نامه رو بخوانن آیون برن مطالعهش کنن، نه تنها در یک بار، هر دفعه که میخوای تبلیغات بریم یه دور این نامه مالک اشتر رو بخونیم. ببینید امیرالمومنین که یه روش های بسیار ظریفی در جامعه ما یاد داده که تو مردم میرید چه کار بکنید. حضرت میفرماید مالک مواظب باش تو مردم رفتی، مردم یه سنت الهی دستشون داره انجام میدن، آقایی آماده بزرگواری، یه دفعه نری سنت رو با هم بشکنی، دین مردم بازیچه قرار ندی یا اون مالک. در حالی که ما الان میبینیم خیلی اصلا از آیون میرن، حالا نمیخوام در حضور در جلسه بگم، من مجموع منظورم به حالا مجموعه طلابی که حالا اصلا در حوزه ها یه رفت نگاه کنیم، میره آقا برنامه های سنن الهی که قدیم داشتن بزرگان اونجا عادت پیاده کردن، مردم بسیار خوب متدیه میاد، تمام داره هم خوب میکنه، میگه من میخوام اینو به یک سفک جدید یه تذیر کنیم. همیشه آقا دین مردم بازی چی میشه؟ یه عده میگن آقا فلان ازش قرض میکنن، یه عده نماز پشته، یه عده میرن اونجا و فلان میگه آقا ببش کن فلان، اونا هم دینشون دست میره، تازه هم که میاد فلان معلوم نیست اونجوری. خب ببینید اما ما دیدی اونهایی که صاحب بصیرت هم پیرو خط حضرت هم، یعنی اینهایی که از حضرت دست خط گرفتن، میگم خیلی مواظبن. اگرم بناست یک جامعه ای فرض کنیم میخوام روشش خود به سطح جدید بیارم، زمان میشه میده، یواش 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 یواش، اول با اونها میره برنامه اونها رو میگیره میگیره، آرام آرام وقتی که پایگاهی مردم پیدا کرد و مردم اون رو شناختن روی اینکه ایمان یک مرد الهیه، رجل الهیه و دلسوز ماستخواهی، یواش یواش میاد تو بعضی قسمتاش میگه این اگر این طور باشه بهتره. به نظر مردم میگن سمع المطاعتن، قربون اون آقا میدن. ممکنه همون آقا هم یه روش جدید خداپسندانه بهتری رو تو مردم پیاده کنه، دقت فرمودید، اما به جوری که هیچ کسی هم از دین زده نمیشه، از روحانیت زده نمیشه، از جامعه اسلامی عزیز ما نظام جمهوری مقدس که امروز خدا این نعمت رو ما داده گاهی زده نمیشه. اما گاهی خلاف هم اینه که حضرت میگه شر الامور محدثاتها، برای این جهته مواظب باشید که خدای نخواسته این جامعه الهیه را، این نظام مقدس را خدای نخواسته با بعضی حرکت ها مواد اون بوی طیبش را از بین ببرید، اون حالت حسنش را از بین ببرید. چقدر عالی بیان کرد حضرت می فرماید این بدترین اموره، این کلمات امام صادق یادتون نره. بعد حضرت می فرماید و شر و ندامه
ندامت یوم القیامه. راست میگه، بالاترین پشیمانی چه پشیمانی آقای؟ میگه هیچ پشیمانی به پای پشیمانی روز قیامت نمیاد. راست میگه، چون روز قیامت دیگه از قضی الامر دیگه تمام شد آقا. خدا نیاره برای اون روز که اون روز ما بخواییم متوجه میشیم دیگه اون روز پشیمانی چی میشه کرد؟ باید اقلا الان تو دنیا اگر یه موقع یه چیز پشیمان میشه آدم ممکنه قابل جبران باشه، باید ممکنه یواش یواش آدم بتونه اون رو عوض کنه، اما فردای قیامت دیگه چیزی میخواه جبرانش کنه. تو رو جد نمیدیدی میشه اون ندامت، ندامت نیست که هیچ قابل جبران نیست. خدا نکنه هیچ کس اون روز بیدار میشه ها، یوم الحسره از قضی الامر نباشد و روزی بشه یا حسرتن علی العباد ما فرزت رو فی جنب الله. میگه ای وای خاک بر سر من، من چقدر تجاوز کامی ها دارم. اینی که ائمه ما اینقدر همیشه ناراحت بودن، هی میخواستن ما رو بیدار کنن قبل از اون روز، قبل از موت، تا نمردیم آگاه بشیم کارامون رو درست بکنیم، برای خاطر همین گرد برای خاطر این نکته بود که هی آروم عنایت داشتن که ماها رو آگاه کنن، ما رو روشن کنن. بی خود نبود شخصیت های بزرگ به یک مقامات رسیدن، اینا برای خاطر همین که خودشون درست کردن، یعنی قبل از مرد اینا بیدار شدن، اینا آگاه شدن، اونقدر ارتباطشون با خدا زیاد شد، اینقدر زیاد شد، هون چه از خدا میخواستن خدا به اونها میداد. چرا؟ برای که مردم عمل بودن. معذرت بخوام، شما فکر نکنید که اینا همجوری مفت از خدا میگرفتن، در مقابل عمل تحمیل خدا میدن، خدا اونا رو دوست داشت، اینا رو دوست داشت. خدا رحمت کنه که از اساتید ما، بزرگواران ما، مرحوم آقای هاشم مرتضى حائری رحمت الله علیه که ایشون نقل میکرد از پدر بزرگوارشون، دیگران هم نقل کردن، از ما هاش عبدالکریم خدا رحمت کرده نقل میکردن، هاشم می فرمود من می رفتم فرمانبر هاشم جعفر، یه روز دیگم بالا منبر هاشم جعفر فرمود که من اون روز می خواهم شما رو امتحان کنم ببینم ایمان دارید یا ندارید. گفت مرحوم هاشم بالا منبر هاشم جعفر گفت می خواهم شما رو امتحان کنم ببینم ایمان دارید. گفت که در منبر چون خدا تو قرآنش گفته که مؤمن اینه، انما المؤمنون اوناست که الذین اذا تلیت علیهم آیات زادت اون ایمانه، اوناست که قلبشون میترسن. من میخوام امروز یه خورده آیه بخونم، گفت میخوام یه خورده آیه بخونم ببینم شماها دلتون چیکار میخوره. آقا مرحوم شیخ میگه که وقتی آیه جعفر اینو با منبر گفت، آقای قربان اون نفس میگه من میگی پای منبر ها شیخ لرزه به اندام افتاد، بنا کردن ترسیدن، به خود گفتن که عبدالکریم خاک بر سرید، اگر آقا الان آیاتی رو بخوانه و این آیات در من اثر نکنه، نفوذ نکنه، چه خاکی به سر بکنه؟ خاک بر سرید تو مبادا ایمان نداشتیش. میگه اون چنان من رو در اون حال وحشت گرفت، اون چنان من رو ترس گرفت، شاید بگم من در عمرم شاید همچین وحشتی نداشته باشه یا کمتر پیش آمده باشه. در حال استراب بودم، داشتم میلرزیدم ببینم چی میشه، یک دفعه دیدم خاشق شروع کرد به خوندن آیا همچین آقا شروع کرد، یک دفعه دیدم مجلس سجی گریه شد، خود من قالم به هم بود، گفتم خدا یا تو را شکر الحمدلله که این آیات در من نسل کرد. آقایم طوری کرد، واقع میگم برادران عزیز فهمبر این طوری بودن، دست بلند میکردن خدا جواب نمیکرد. ای مجانی خیام آقا میاد به من میگه حاج آقا من هرچی ناره میکنم خدا جواب من نمیدی. برادر تو چی جور هستی در مقابل خدا؟ من باورم نمیاد خدا جواب سدرده، مگه با خودمون درست نشدیم؟ همه خدا اگر ما بنده ها درست بشیم واقعا نه تنها جواب ما، جواب دیگران هم برای ما میده. هرچه وقتی هاشم جعفر آمد تهران وارد شد در مسافرت اینا، چون چند بار ایشون از نجف آمدن بیرون رفتن، چون ایشون از شاگردان برجسته صاحب جواهره، چون مرزوان صاحبیه و شاگردان برجسته شریف العلماء، خیلی مرد عجیبی بوده هاشم جعفر، کتاب ها شده بگیم چی مرد، چه مردی عجیبی، صاحب فتواست، اونجا بانک ساعت فتوامونی گفتاد تو رشته منبع رو برای موعظه. ایشون وقتی که وارد تهران شد و ناب چه تجلیلی ازشون کردن و چه شخصیت هایی آمدن به استقبال ایشون، آمدن که شما نمیذاریم هاستل به زیارت حضرت رضا سلام الله علیه، آمدن که مشهد رو نذاشتنش. علمای تهران جمع شدن، اول رفت زیارت حضرت عظیم، رفت زیارت عبدالعظیم کرد، آمد تهران رد میشین جلو چی گرفتن آقا ملت ریختن و هاشم گفتن ما نمیذاریم آقا جان ما رمضان نزدیک اینجا باشید، ما از منبر شما استفاده کنیم. بعد خودش میگه مجبور کرد آقا عباس که علاقه داشت به ارشاد ایداد گفت ما نمیذاریم. ها شیخ گفت ما که مرحوم آقای آشاق بزرگ تهرانی در این از ذریعه صاحب از ذریعه مرحوم آشاق بزرگ میگه که من 10 ساله بودم، عموی من حاجی مولا من 10 ساله بودم، همراه خودش من رو برد مجلس آشیخ، آمدن جا تهیه کنن ولی شما کجا گفتن اولی مدرسه مروی رو بگیم آقا اینجا منبر بیادشی به نماز جماعت بخونن منبر، گفتن مدرسه مروی بسیار مدرسه به مقدس خوبیه ولی کن جا نمیگیره جمعیت، اینجا ما کجا جا بدیم جمعیت رو. از آقا خواهش کردن اگر اجازه بفرمایید این مدرسه سپهسالار که الان بهش میگم مال شهید مظهری، مدرسه بزرگی بود تازه ساخته بودن، خیلی جایگاه زیادی داشت، اگه اجازه بفرمایید شما اینجا بریم نماز بخونید و منبر تشریف باشه. قبول کرد منو آقای آشاق بزرگ میگه که ما وقتی میرفتیم زود عمو من گرفت بود این بالا بالاها نشون که جمعیت منو در فشار از بین نبره. آقا میرفتیم مجلس آقا شیخ مرمزان رفتیم آقا شیخ هم میرن منبر، آقا منبری آقای تهران بزرگان همه آمدن با هم برای شیخ. تو رو به خدا ببینی معنویت چی میکنی، یکی از بزرگان تهران که درس میداد ملا بود، شاگردانش یه روش بهش گفتن که آقا از شاهزاده ها بودش، از قاجار بود، از علمای قاجاریه بود، شاگردانش بهش گفتن که آقا بد نیست که یه موقع شما هم بیاد برید پیامبر هاشیخ، بیاد برید پیامبر هاشیخ، الان همه علما رفتن، همه شخصیت ها رفتن. ایشون رو هاشیخ شناخت نداشت گفت که یا هاشیخ هم مثل سایر منبری های دیگه و یه حالت سبوکی و استخبار من دیرم مثل سایر من بری ها دیگه رفتن نداره با هم بریش و یه حالتی تغییر کرد یه خوردی میگفتن مرحوم شیخ الرئیس بود، حالا من هر که باشه. به محصی که آقا اینو گفت و شاگردان گفتن ببخشی چشم مالی نده، گفت فردا دیدیم درس تشریف آورده رو همچین درس گفت و نگفتی خورده، گفت باشید با هم بریم پای منبر هاشیخ. چطور شد؟ یا آقا دیروز رسمن بگم که اینو گفت خب استاد بود، ما الان یه رفت نیمتونستیم بیش چیزی بگیم، با ایشون رفتیم و درست بکنم منبر هاشیخ و بعد از منبر هاشیخ نشست و بعد از تمام شدن فردای روزش که آمدیم باز برای درست، یعنی روز بعد ترش تا آمدیم پای درس، آمدیم تا بگیم بسم الله را شروع کنیم، گفت نه امروز هم سلام بدهید درس نخونیم بریم پا عبدالله هاشیخ بریم. روز دوم تا اینه گفت که امروز هم بریم پا منبر هاشیخ بهتر از دیگه، گفت ما نتونست اتاقات بیاریم. گفتیم جناب استاد ببخشید شما هنوز ما به شما گفتیم اون رو تعبیر کردید، حالا گفت بله راست میفرمایید من راستش همطوری که گفتم درسته، ولی کن ببخشید من پیروز نبود این صحبت رو شروع کردم، شب خوابیدم خواب دیدم صحرای قیامت رو، جمعیت عجیب و از ناجون همه داره به یک طرف متوجه هستن. گفتم چه خبره؟ گفتم برو اونجا دیگه، مگه تو نرفتی؟ گفت نه. شیخ تو برو نگاه کن وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، داره کارت میده، برات تو میده به افرادی که میخوان بهش برن از بهن جهنم برات میگیرن، باید به دست مبارک پیغمبر خدا باشه. تو نگرفتی؟ گفت نه. کجاست تو وقت بیان بهنه؟ آقا یکی داره میاد جلو شد محمد سلام علیکم. آقا علیک السلام، رسول الله مرا تحویل گرفت،
اکرام و احترام ملکت بفرمایید 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 نشستم اینو یه مرتبه عرض کرد آقا منم یکی از خدمه و کوچک این خاندان هستم در دیانت اسلام من یکی از خدمتگزاران این مقدس دین شما هستم از طلبه ها و اهل علم بسیار ضعیف و کوچک بلا کردم خودم رو پایین گرفتن یا رسول الله منم خدمتگزاری دارم اگر ممکنه یک بردی ها به من مرحمت پیغمبر خدا فرمود تو البته خوبی بد نیست ولیکن ما اگه بخواییم بردی بهشتی به تو بدیم بره بهش باید شیخ ها شیخ ازت راضی بشه تا شیخ جعفر راضی نشه من نمیتونم ما نمیتونیم تا گفت تا شیخ راضی بشه من لرزیدم و از خواب بیدار شدم خواب پرسن منش اون تعبیر من به دل مبارک پیغمبر میشیست گفت شاگردان من رفتم جهاز زیر پا منبرش دیروز دیر رفتم و من تعمل کردم که بعد از تمام شدن منبر آشیخ برم خصوصی برم رموسی با آقا بکنم با آقا مسافر و معانه دونی رفتم خدمت آقا آشیخ رو بغل گرفتم چون به فکر خواب بودم صورتم رو بردم طرف گوش آقا بیارم همزی مثلا یه مرتبه آقا دم گوشی گفت که درست گفته بود پیغمبر پیغمبر خدا درست گفت تو رو به خدا این چی این چی اگر والله العلی العظیم اگر شیخ ها شیخ با خدا ارتباط نداشته باشه میشه خیلی حرف ها یه عالمی رو پیغمبر بگه اون آقا از نازی شد و این حالا که خودم داره میگم من خودم مستقیما در ارتباطش هستم البته من وقتی تو کتابم دیدم خوشحال شدم که این قضیه رو دیدم گفتم الحمدلله رب العالمین که این به صدق و راستی برخورد کرد ولی خب اول ندیده بودم بنده یکی از افرادی داشتم که سنش زیاد بود قریب حدود 114 سال میگفتن سن داشت پیرمردی بود یه روستای علنگ ما بود که من اینو به مرحوم ملا آرامزاد گفتم عجب بود این خدمت علما بزرگ شده بود این در حدود سن 100 خورده باز میرفت ایزو رو پشتش میگیره قدرت الهی میآورد منزل همش هم ذکر بود این مطلب خود ایشون اول من گفت من تو کتاب ندیده بودم ایشون به من نقل کرد این که فلانی من یه روزی تو ایوان مدرو تعبیر میکرد به اصطلاح محلیش میگفت من تو مدرو تو ایوان پیش ایوانی گفت همجوری دراز کشیدم حدود 8 ساله بودم یا 10 ساله ایشون گفت 8 ساله ده گفت همجوری تو مدرو دراز کشیده بودم بیدار بودم چشمم با آسمان بود یک دفعه دیدم آسمان ستاره ها بلاکت تناسل رسوم شدن یکی این بر برو یکی این بر برو یکی این بر برو تمام این ستاره ها مثل تیر شاب ای به هم راز یک دفعه دیدم صدای مردم تو محل بلند شد وا حسینا وا اماما وا علی یا سکی نامی گریه که قیامت برپا شده گفت محل شد یک پارچه گریه ریختن مردم تو کجا خدایا چی شده حالا گفت من بچه 8 ساله یا 10 سال این بوده بود گفت یک دفعه بعد از مدت چون نکشید هوا صاف صاف بود نگاه کنیم یک ستاره در آسمان پیدا نمیشه هیچ بعد از مدت ها که گذشت دیدیم یواش یواش ستاره ها نمو ما نفهمیدیم چی بعد از گذشت مدتی یک دفعه دیدم خبر آوردن که اون شب مرحوم عاشق جعفر ششتری رحمت الله علیه به رحمت خدا رفته بود من هم عاشق جعفر در کرم کرمانشاه که از همون سفر آمد به زیارت رضا رسید در با موکب عجیبی رفت تا کرم کرمانشاه اونجا فوت میکنه همون شب روز 28 سفر روز شهادت رسول الله خوش به سعادت سال 1303 اونجا میبینه جنازه‌شو از کرم کرمانشاه رو دوش مردم میبرن تا نجف تو رو خدا بدون خب من اونو این آقا به من نقل کرده بود من گفتم حال بینم چی بعد دیدم این بله وضعیه درسته دیدم در تاریخ نوشتن که در شبه که آقا به رحمت خدا میره تناسل نجوم شده که ماده تاریخش هم کواکبون قد تنسرد ماده تاریخ فوت شیخ
و مرحوم آصف جعفر هلی ایشون هم آمده همین برنامه فوت مرحوم هاشیخ رو به شعر برآورده، گفته من تبصری نظرن الی آفاق الاولا. نگاه کنید آفاق الاولا رو ببینید چه خبره. وقت تقیب فترا به هلالها، ستارهش رفت دیر خاک، کنایه از هاشیخ میگه رفت دیر خاک. اوما رأیت الشهب کیف قد تناثرت، نمیبینی ستاره ها چجور متناثر شدن، چرا جوش شد. ولعرض قد فتع اهلها زلزال. آقایون ببینید تو رو به خدا، ایشون در مدن گفته که بله اینم این ماده هم که آبودن ماده تاریخ هم به این نحوه. آقا اینو بی خود به این جهات نمیرسن به این مقام. شما رو به خدا بیایید یه خورده ای. من وقتی که حضرت آقایون فاشته در نده تو فرمایشات، ولی ما الان شیخ جعفر ششتری ها داری، شیخ مرتضی انصاری ها داری، ما یکیشو نشان بده قربون ما دستت میبوسی. خیلی کمه، نمیخوام بگم نیست، خیلی کم شده، خیلی کم شده. البته زمین هیچ وقت خالی از خود جد نیست، هیچ وقت خالی از خود جد. این بسته خاص خداست، صد در صد همچین معلومه. در این کتاب رو عرض بخونید ببینید این مرد غیان چی گفته. روایت داره که خدا 500 نفر همیشه بندگان رو پیغمبر میگه، این 500 نفر یکی کم نمیشه. لا اله الا 500 نفر از بندگان خودش رو در کره زمین اینها رو بنده های سالی خودش دیگر میداره که 400 نفرشون جز به عبدالن. یکی از اینها که میبینه یکی دیگر خدا جاش میذاره. بخونید روایتشو ببینید، من جاشم آدرس دادم تو آداب و نفس. بخونید روایت پیغمبره، خمسه مئه میگه یکی کم نمیشه. البته زمین اینطوریه، اما تو رو به خدا بیاد حالا ببینیم اینجوری الان کجا میتونیم اونجور افراد پیدا کنیم که به چشم ما بیا آقا اینم فلانی اینم فلانی. کمه، خیلی کمه. باید چراغ گرفت، بقول مرحوم حاج انصاری رحمت الله علیه، مرحوم حاج انصاری واعظ بود، باید چراغ موشی گرفت دنبال اینجور افراد بیاید ببینیم پیدا میکنیم اصلا. یعنی بس اوضاع تاریکه ها، این مثالی که میزنم مال زمان تاریکه، بس اوضاع تاریکه باید چراغ موشی گرفت بره پیدا کنیم. نیست آجا، کمم، خیلی کمم، یا خیلی مخفیم اگرم باشن. اینجوری نیست که خیلی پس بگذنم براتون، خیلی وقتی شریفون نگیرم. آیشر و ندامه، ندامت یوم القیامه. آقا میفرماد سخت‌ترین پشیمانی ها پشیمانی روز قیامت. آیون ندارید خدای نخواسته به اون روز برسید، تا در حال حیاتی در حال زندگی هستیم، تا حالی که کاری هم دست ما میاد خودمون رو روشن کنیم، آگاه کنیم. انشاءالله آقایون برن یه خورده کتاب‌ها رو مطالعه کنن، ببینن حالات بزرگان. ان لکم فی القرون السالفه لعبره. امیرالمومنین میگه اگر می‌خوای خود عبرت پیدا کنی، خود گذشتگان رو مطالعه کنی. بابا تو رو به خدای خودی مطالعه کنی در حالات بزرگان، ببینی. خدا رحمت کنه مرحوم اسد علی صاحب ریاض رو. با آقای صاحب ریاض میگفتن که حضرت آیت الله العظما، چون مرجع شده بود ایشون، میگفتن حضرت آیت الله العظما شما مرجع دیگه؟ گفت بله. گفت مگه مرجع تقلید نیستی شما؟ گفت خب چرا، مگه شما مرجع تقلید؟ ما هم مرجع تقلید. گفت خب پس چرا اینجور شده؟ مراجع تقلید قدیم جوری بودن کف جور پایینا جفت میشون. از شما چی میبینی؟ شما چرا؟ آقا فرمودن که علت شما بگن، بفرمایید. گفت علتش اینه که اون علمای سابق، مردم سابق نماز رو در 5 وقت میخوندن، مستحبات رو ترک نمیکردن، مکروهات رو نمیآوردن. اما حالا من و شما نمازهای 5 وقت ما 2 وقت شده، ظهر عصر هم دم غروب میخونیم. مستحباتی که ای ولش کن، کی حال داری؟ مکروهات بابا کل مکروه جایز دیگه. دلتون میخواد از ما هم کفش جرف همون جفت بشه؟ راست بگید، حرف پخته ایست. ببینید خیلی عوض میخواه ما، ببینید چقدر کلام. خدا به حق محمد و آل محمد هم به من و هم به همه شما یک حال دیگری مرحمت بفرمایید. یه قرار یک خود به خود میگه واقعا ما بیشتر وقتتون نگیرم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
عرض شود که در رابطه با جریان این که در انسان مواجه و یا حیوان مواجه برای نماز گذار باشه این کراهت داره، مثل این که تقریبا برای ما تا حدود جزم حاصل شده که این مطلب از نفس اخبار فی الجمله برمیاد که این کراهت داره، نباید جلوی کسی انسان نماز بخونه، انسانی که مقبلتن به بچه ها باشه و خصوصیت هم دیروز توضیح دادم که زن شاید خصوصیت نداره از ما به غیر مورد غالب باشه و یا حمار و کلب از نظره که بیشتر تو دست پا هست، اینا رو ائمه مثال زدن و بعید نیست هر حیوان در جلوی نمازگذار باشه اگر به اون صورت استبعادی نداره که این موجب کراهت باشه. حالا اگر این طوری شد که مسلم گفتیم به نظر ما میرسه با تسامر در ادله و شهرت و روایات این مطلب کراهت داره، خب حالا که کراهت داره باید چه باید کرد؟ میفرمایند اینا باید یه چیزی انسان بین خود و اونا قرار بده، یه سطره قرار بده. این سطره بحثی مفصلی هست که میخوایم الان براتون صحبت بکنه، این بحث سطره است. این سطره خیلی هم بعضیزان هی توی این مطلب شبهه افتاده، این سطره هایی که تو روایت میگه که آجه ها چه سطره گنی نداری، راست هم میگن هایی تو ذهنی برادرها میاد این چه سطره یه ایشالله مهلت کنید، خود تعمل داشته باشید، عجله نکنید که من بعدن ایشالله مثل امروز و فردای درسی که پس فردا روز شنبه باشی شاید نتونم برسم بگم، ولی بعدن ایشالله یک توجیهی من دارم که بعدن براتون توجیه میدم، ایشالله از خدا میخوام و شبه از ذهن شما بطرف میشه که چیه. حالا فیل جمله به قول آن تعبدن تو ذهنتون قبول بکنید این مسئله رو که اینا سطره هست و اینها، تا اون توضیحات بعدی میخوام داده بشیم. اجمالا بحثی که الان میخوام متعرض میشم راجع به سطره هست و این بحث سطره مباحثی داره، یک بحث نیست، چندین بحث. رضا اینجا میشه گفت فروعی هست در سطره که باید در بارش صحبت بکنم. فرع اولی که الان در سطره میخوام براتون بگم اینه، آیا این سطره بین مسلی و بین انسان مار واقف، حالا انسان ماره یعنی رد میشه یا واقف ایستاده حیوانه، حالا چی هست، این سطره واجبه؟ واجبه این سطره اینجا بیاریم یا مستحبه و یا اینکه ترکش کراهت داره، نه فعلش مستحب باشه ترکش کراهت داره، سه احتمال در مثلا است. اما اینکه سطره واجب باشه ما قائل نیستیم، ولی علمای سنی علمای اهل سنت واجب دونه، علمای اهل سنت بعضی هاشون میگن واجبه باید این سطره به وجود بیاد و اگر نشه و جوری باشد کسی از جلو بیاد میره شمشیری بگیر بیاد بتونیش کلش از بدن جلو کن، بیه هر که از جلوی نماز گذار آمد بزن تو صورتش پرسش کن اون طرف. این نظر اهل سنته، بعدا انشاءالله براتون میگم نظر اونا اینه، میگن که باید مقاتله با این کرد، یعنی جنگ کرد که از بین بره که بفهم الان من فرست سنیا این از بد میدونن که کسی جلوی نمازگذار بیاد رد بشه، جدا دستش میاره به قصد کشت میزنه، من چون چند نفر دیدم جدا به قصد کشت میزنن که این طرف بزنن به قصد کشتن که چرا از جلوشون آمده رد شده، نه همین مقداری که نیست جلوی سجدگاهشون میشه، آره از وسط جایی که برای اینجوری از مثلا این الان اینجا که مهر ما میذاریم مثلا تا اینجا که نماز وایمیسی این وسط این از جلوی اینا بیاد بره، اگه اون بالایی رد بشه نه کار نداری، ولی اگر یه خود بیاد به راستی که جای سجدگاهی دیگه آقا به قصد کش میزنن ها، و این علتش اینه که دستور دارن ها، دستور دارن روایت دارن که بزنید به قصد کشتن. خب اونایی که این نظریه رو دارن سطره برای اونها دیگه ضروری میشه دیگه، درست عرض میکنم؟ ولی از علمای شیعه کسی به وجوب ستره ما پیدا نکردیم، از علمای شیعه کسی قائل به وجوب ستره نشده. تمام علمای شیعه قائل به استحبابه، ولذا صاحب جواهرم در جواهر وقتی مسئله ستره رو مطرح میکنه، ایشون هم میفرمایند به این که در این ستره بیان میفرماید به این بیان صاحب جواهر میگه بل علی المنتها لا خلاف فیه بین علماء الاسلام، یعنی مستحب بودن شد، یعنی حالا اونایی که عامه واجب میدونن که بمانه پس مستحب بودنش دیگه، لا خلاف بین راست میگه دیگه، لا خلاف فیه بین علماء الاسلام. صاحب جواهرم میگه که لا خلاف عندنا فیما عجب، من کسی رو پیدا نکردم در مورد که واجب بدانه ولی مستحب بوده. مستحب در تذکره و ذکر را بلکه در تحریر و بیان اجماع نقل کرده، گفته الاجماع و علیه، یعنی علل استحباب اجماع برش داریم، پس مستحب بودنش مسلمه. و اساتین از بزرگان، بعض اساتین گفتن نه تنها اجماع منقول داریم بر استحباب، بلکه میتوان استحبابش رو به اجماع محصل به دست آورد. یعنی برید کتابا رو ببینید، ببینید همه گفتن ستره مستحب، و الان هم عملا ما ستره رو به جا میاریم. بیشتر آیون من میبینم نماز که میخونن سجاده بر خودشون میذارن، این سجاده که میبینید براتون میگن برای مهر بذارید، جای سجاده بیشتر برای همین ستره است. حالا بعدا براتون توضیح میدم انشاءالله. این ستره است، این عمل ستره است که ریشه اسلامی داره میخوام بگم. حالا ما در اینجا موظف هستیم که در اخبار ما با دو بعد بریم جلو. یه بعد اولی راجع به اخبار بررسی کنیم که از لسان این اخبار، نفس این اخبار برمیاد که حضرات بزرگان ما و پیشوایان دین ما از پیغمبر خدا گرفته تا ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین اینا عملا ستره ایجاد میکردن. این یک بعد از اخبار که انشاءالله الان براتون گزارش میدم. یه بحث دیگری داریم که باز یک سلسله روایاتی داریم که از اون روایات برمیاد که حالا اگر نکردیم چه میشه، اگر نکردیم آیا این کراهته یا نه استحبابی رو از دست دادیم. این هم یک دسته از روایات است که من باید بعدم براتون قرائت بکنم. پس شما اول همکاری کنید با بنده در این روایات اولیش با هم دیگه بیایید جلو ببینیم به چه صورت میشه. روایاتی که درباره این مرحله اول داره، بخش مهمی این روایات در همین باب 12 است. باب 12 از ابواب مکان مصلی است، بخش مهم اینجاست، چون همه روایاتش تقریبا قریب الافق با همه. حالا من براتون میخونم، اگر خواستی هم بعدا خودتون هم میتونید از وسائل بگیرید، خواستی هم به تأمین من بخونید، میل خودتون بنویسید. روایت اولیش مال معاویه ابن وهب، حدیث 1 باب 12. ببینید معنا کردنم لزوم نداره، چون الحمدلله همه تون دیگه به اصطلاح این روایت آشنا شدید دیگه. دارد که ان ابی عبدالله علیه قال کان رسول الله، این کانه میدونید که دلیل میبر استمرار دیگه، این معمولا اینجوریه، میگن هر جا میگن کانه یعنی عمل دائمی پیغمبر بوده. ببینید این روش خود آقا بوده. امام صادق سلام میگه کان رسول الله صلی الله علیه و سلم یجعل انذا، که همون گفتم عصایی که تش آهن داره، این عصا رو میگن انذا با عین و نون و ز. میفرماید یجعل انذا بین یدی اذا صلى، هر وقت پیغمبر میخواست نماز بخونه عصا رو جلوی مبارکشون میذارن، اگر عصایی در دستشون بودی کار میکردن. روایت دوم مال ابی بصیره، ان ابی عبدالله علیه السلام قال کان طول رحل رسول الله صلی الله علیه و سلم، رحل همون سجاده که زیر پا می‌ذادن، ذراع، کان طول رسول الله ذراع، فقط یک ذراع بود. فاذا کان صلا، هر وقتی می‌خواست نماز بخونه آقا، وضع او بین یدی،
در پیشگاه مبارک خودش قرار میداد. یستطر رو بهی، ببینید یستطر رو به چه معنی داره معنا میکنه. یستطر رو بهی ممن یمر رو بین یده، با گذاشتن این سطر ایجاد میکرد بین خودش و بین کسی که یمر بره. ممن یمر رو بین یده، ببینید روایت اینجوری عمل پیغمبر قشنگ دقت کنید. حدیث سوم محمد ابن اسماعیل عن رضا علیه السلام فی الرجل یصلی قال یکون بین یدی کومتا من تراب، یه برآمدیه از خاکی باشه، او یخط بین یدیه به خط یا جلوش خطی بکشه نماز بخونه. این هم فرمایش امام رضا سلام الله علیه آقا بسید. حدیث چهارم به نام سکولی یاد داشت بفرمایید، دارد به این که ان جعفر ابن محمد ان ابی ان آبایی علیهم السلام از همیشون قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، باز به وجود رسول الله میرسونه، اذا صلى احدكم به عرض فلات، هر کدومتون در بیابون داره نماز میخونه که معمولا اونجا بیابون آدم مجهز نیست با وسائل سجاده و اینها، تو بیابون پیدا نمیشه، فرموده اذا صلى احدكم به عرض فلات فلیجعل بین یدی مثل مؤخرت رحل یا مؤخرت و رج، من قبلا برای تو خونده بودم، اول جلوش هم نصف پشت پاش که مرحوم آقای وافی در رج مرحوم وافی میگه یعنی بلند قرار بود، سجاده نیست که خود بلندتر میشه آدم، سجاده که زیر پاش میده، جلوش هم نصف پشت سرش باشه، یه خود بلندتر باشه، یعنی قرارش بده، فلیجعل قرار داده بشود بین یدیه مثل مؤخرت رجل یا رحل، فإلم یجه فحجرن سنگ بذاره، فإلم یجه فسحمن تیر بذاره جلوش، فإلم یجه اگرم اینا بره فلیو خط فلعرز بین یدیه، همون که آزادش مفرمودن یه خط جلوش بکشه و سطر اینجوری حساب میشه. روایت پنجم مالک روایت قیاسی به نام قیاس با سه نقطه قین و سه نقطه، انا ابی عبدالله علیه السلام ان النبی صلی الله علیه وسلم وضع قلم صبح کلای مبارکشون رو قرار میداد و صلا الیها و نماز رو به طرف کلاشون میخوندن. این اولی میشه که اولا حضرت جای گای کلا میگه یه چیزی بذاره ولی میشه هر چی میشه گذاشت. این هم یک روایت، روایت پنجم بود، پنجم همون باب دوازده. روایت ششمشو حذف کنید هفتمشو بنویسید، چون ششم بال فاصله چقدر باشه داره که اینو بعدا بنویسید. هفتمش هم باز عمله، ان اساد مال روایت به نام اسماعیل بن مسلم یاد داشت کنید، حدیث هفت همون باب دوازده، ان صادق علیه السلام ان ابیه علیه السلام قالت کانت لرسول الله انزتن فی اسفلها اکاز بازی، پیغمبر خدا یه عصایی داشت که در اسفلش اکاز بود، اکاز همون چی که آهنیست که میگن تای او داده میشود، این اکاز معلوم میشه عصاها تش چیزی داشته باشه خوبه برای که نگه بدار آدم یه واقع مثلا سر نخوره زمین نخوری، البته سابق چون اسفالت مسفال نبوده ها، اسفالت ها نبود اونجور بود، الان شاید رو اسفالت ها اونها یه خورده بیشتر آدم سر بده گاگایی، این هم هست، این لاستیک ماستیک هایی که حالا میذارن بهتر دیگه هم میداره. علا کل حال عزت داشتی کانت رسول الله عزت فی اسفله ها اکاز، در تای اینها یک آهن کی داشت، یتوت و علیها، حضرت گاهی به این عصا تکیه میداد، یتوکع علیها و یخرجها فی العیدین، حضرت تکیه میداد، ولی و یخرج ها فل عیدین، این عصا را در عیدین، عید الاضحا، عید فطر همراه خودش میبرد، یا صدی الیها، وقتی میخواد تا نماز بخونن این عصا را جلوشون قرار میدادن، یا صدی الیها. درست شد؟ این روایت اینه. یه روایتی هم تو باب 11 داریم، اینم بخونم و بقیه رو بذارم برای شنبه ان شاء الله اگر عمر ما کفاف کرد. در روایتی که اونجا هست اینه، حدیث 1 و 2، البته حالا چون دوش دنباله داره کارش نداره، اول یکی بود. روایت به نام علی جعفر یاد داشت بود، حدیث 1 باب 11 دارد که فی حدیث انه سأل اخاها موسی بن جعفر علیه السلام عن الرجل یصلی و امامه حمار واقف، حیوانی ایستاده، علاقی ایستاده، باب امام این چی دستور فرمونه؟ قال یزع بینه و بینه، بین خود و بین اون حیوان، قصبتن با قاف و صاد، اوعودن او شیعن. ببینید اینجا امام دیگه داره میگه نمیخوام دیگه مال حتما اینا باشه، شیعن او شیعن، یقیمه بینهما، بین خود و اون حیوان قرار بده، و یصلی ثلاث بحثن، دیگه ایراد نداره. که این روایت بعضی ها شبهه وجوب گرفتن ازش. چرا؟ برای که فرموده اگر این کار بکنه ثلاث بحثن، اگر نکنه چی تو؟ فیه بحثن. پس میگن او بلا میشه این کار واجبه، ولی لازم داری که فیه بحثن، در حال که اینجور نیست. حالا باشه برای یه شربه انشاءالله. غفر الله علیکم انشاءالله.